دستگیری عیسی. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باغی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می‌دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می‌شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبان آنهایی را که سران کاهنان فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها، مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال که می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنها گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنان بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال که می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشید، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستم.
با درود به شما عزیزان، من قرائت کلام رو از یوحنا فصل 18 آیه 13 تا 27 انجام میدم. ابتدا او را نزد حنا پدر زن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند، و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمت می‌کرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنها ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان من را شنیدن بپرس، آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می‌دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم، با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم، چرا مرا می‌زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافای حاکم کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. آمین.
سلام خدا را از یوحنا فصل 18 28 تا انتهای فصل و فصل 19 از ابتدا تا آیه 5. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت: او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند: طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد: آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت: مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم، برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: درود بر پادشاه یهود، و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت: ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت: ببینید، آن مرد اینجاست. آمین.
محاکمه عیسی. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدند فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی‌بینم. یهودیان پاسخ دادند: ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می‌کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخ نداد. پیلاتوس گفت: آیا به من جواب نمیدهی؟ مگر نمیدانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرتی بر من نمیداشتی اگر خدا آن را به تو نمیداد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی معروف به سنگفرش که به زبان عبری آن را جبتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقتی تایه فصح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت: ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت: آیا میخواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شد.
قبل از اینکه یک رکلمه زیبا را از برادرمون ابشار عزیز بشنویم و بعد ادامه بدیم قرائت کلام رو با هم دوباره دعا کنیم. خدای رحیم که فرزند خودت را دادی تا بر روی صلیب زجر کشیده و جان خودش را در راه ما بدهد، ما را از سختی قلب‌هایمان حفظ فرما تا وی را به عنوان شخصی که به جای ما جان سپرد ببینیم، تا شاید گناهان خیش را اعتراف نموده و توبه‌ای حقیقی نماییم و محبت بیکران تو را خداوند دریافت نماییم. در نام خداوندمون عیسی مسیح، آمین.
قرائت ششم، مصلوب شدن عیسی. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسته سر و به ابری به جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری را در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبان‌های عبری، لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد: هرچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خداوند که میفرماید: لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند، به حقیقت پیوست. و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنه ام. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان زد.
یوحنا 19 آیه 38 تا 42. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس او آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، او نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. آمین. عزیزان، ما یک جمع‌بندی خواهیم داشت که خدای عزیز انجام خواهد داد و در مورد معنای صلیب و اینکه صلیب امروز برای ما میتونه چه معنایی داشته باشه. بعد از اون دو تا سرود پرستشی داریم، چند تا سرود پرستشی خواهیم داشت و بعد در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت خیلی صدام بلنده. با سلام خدمت تک تک شما عزیزان، خواهران و برادران عزیزم، تک تک مقدسین خداوند. خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما عزیزان که امروز اینجا حضور دارید. اجازه بدین اول با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ای خدای خالق، ای خدای زنده، ای خدایی که رحمت تو ابدی است، تو رو شکر و سپاس میگیم برای فرصت هایی که تو زندگی به تک تک ما عطا کردی. ای پدر آسمانی، از تو میخوام که امروز حفاظتگر تک تک ما باشی، در بین ما باشی مسیح جان، باشد که به نام عیسی مسیح شایسته نام تو باشیم ای پدر آسمانی، و بتونیم اونجور که شایسته نام تو هست خداوندا بتونیم نام تو رو جلال بدیم به نام عیسی مسیح. آمین. عزیزان، وقتی به صلیب نگاه میکنیم ما یک تضاد بزرگ میبینیم. از یک طرف مرگ رو میبینیم، نفرت رو میبینیم، اتهام، گناه، شکست، تخریب. از یک طرف دیگه ما زندگی رو میبینیم، عشق رو میبینیم، بخشش رو میبینیم، ترمیم رو میبینیم، پیروزی رو میبینیم و از همه مهمتر نجات رو میبینیم. صلیب با اینکه بدترین نوع شکنجه بوده در اون زمان، در زمان امپراتوری روم، ولی امروز برای تک تک ماها، برای تک تک مسیحی‌ها نمادی از زندگیه. نمیدونم چقدر از نحوه اعدام به طریقه صلیب اطلاع داریم، اما اعدام به طریقه صلیب وحشتناکترین نوع اعدام بوده، اعدامی که مخصوص مجرمین بوده، جنایتکارا بوده. و همینطور که کتاب مقدس به ما گفته مسیح جز بدکاران محسوب شد، مسیح با دو بدکار، با دو دوز به صلیب کشیده شد. در اون زمان کسی رو که می‌خواستن به صلیب بکشن، همینطور که طبق قرائت‌هایی که خواهران و برادران عزیزم انجام دادن، طرف رو کتک می‌زدن، تازیانه می‌زدن، به قدری او رو کتک می‌زدن که نان نداشت تکون بخوره، گوشتاش از تنش کنده می‌شد. ما شاید خیلی وقتا توی فیلم‌های از مسیح دیده باشیم که چه جوری یک کسی شکنجه میشه، یک کسی رنج می‌کشه، و بعد اون طرف رو مجبورش میکردن که اون صلیب را هم کنه با خودش و ببره بیرون از شهر و اون رو به صلیب میکشیدن. عزیزان، ما خیلی وقتا صلیب رو در گوشه های مختلف دیدین. خیلی وقتا ممکنه یکیمون گردنمون کنه، یکی مثل من ممکنه به دستش بزنه، یکی ممکنه روی یخچال خونش بزنه، یکی ممکنه توی خونش بذاره. اما این صلیب واقعا به چه معنای برای ما؟ صلیب ممکنه معانی مختلفی بر تک تکمون داشته باشه. ما ممکنه موعظه‌های مختلفی در مورد صلیب شنیده باشیم. اما واقعا این صلیب به چه معناه؟ ما میدونیم در ابتدا در کتاب مقدس پیشگویی زیادی در مورد صلیب شده بود. میدونم خیلی از اینهایی که امروز گفته میشه تک تک شما یاد دارین. فقط برای یاداوریه. اینکه به یاد بیاریم که عیسی مسیح برای ما چه کاری انجام داد. ما در ابتدا میبینیم که انسان در باغ عدن از امنیت، از پذیرش، از احساس اهمیت برخوردار بود. خدا گفت انسان را شبیه خود بسازم. یعنی من مایی که اینجا نشستیم به شباهت خداوند آفریده شده ایم. اما انسان به خاطر نااطاعتیش، به خاطر اینکه دوست نداشت، خداوند این فرصت رو بهش داد ولی دوست نداشت که توبه کنه، از باغ عدن رونده شد و نسل انسان گناهکاره. چرا که در رومیان ما میخونیم همه انسان‌ها گناهکارن و از جلال خداوند محرومن. ما این فرصت رو در باغ عدن، آدم و حوا این فرصت رو در باغ عدن داشتن که با خداوند راه برن، با خداوند زندگی کنن، بدون هیچ شرمی، بدون هیچ خجالتی، بدون هیچ احساس ترسی. اما به علت نااطاعتی از باغ عدن رونده شدن. ما در پیدایش 3 میخونیم که خداوند گفت از نسل زن کسی میاد که پاشنه او سر شیطان را میکوبد. از پیدایش ما در تک تک کتابهای مقدس میخونیم که در مورد صلیب صحبت شده. پس این صلیب یک واقعی نبوده که یک دفعه اتفاق بیفته 2000 سال پیش، یکی مثل مسیح بیاد روی زمین، بره روی صلیب، گناهای ما رو به دوش بگیره. این چیزی بود که سالیان سال در موردش صحبت میشد و نبوت میشد. اشعیا نبی 750 سال قبل از مسیح زیست میکرد و در مورد این واقعه در اشعیا 53 به وضوح توضیح داد که چطور مسیح به خاطر گناهان من و شما روی صلیب میره. عزیزان، ما در باغ عدن دچار مرگ روحانی شدیم. ما ارتباطمون رو به خداوند از دست دادیم. انسان‌ها نیاز داشتن که با خداوند ارتباط برقرار کنن. انسان به خودی خودش چون گناهکار بود نمیتونست با خداوند ارتباط برقرار کنه. پس نیاز ببخشید من. انسان به خودی خودش نمیتونست با خداوند ارتباط برقرار کنه. نیاز به یک منجی داشت. نیاز به یک کسی داشت که بیاد در این فاصله بیسته. عیسی مسیح کسی بود که گناهی نداشت. در اون زمان وقتی که عیسی مسیح وارد شد، فریسیان، علمای دین، همه میخندیدن. همه میگفتن پادشاه یهود. پادشاه یهود که اومده یهودیان را آزاد کنه. یهودیان فکر میکردن قرار پادشاهی بیاد که اونها را از زیر امپراتوری روم آزاد کنه. اما مسیح این کار را نمیخواست بکنه. ما در یوحنا 12 میخونیم که دانه گندم، اگه کسی کار کشاورزی انجام داده باشه این موضوع خیلی قشنگ میتونه درک کنه. در یوحنا 12 گفته شده که دونه گندم وقتی توی خاک ریخته میشه، وقتی بمیره بذر میاره، نتیجه میاره، محصول میاره، دانه بیشتر میاره. این دونه باید میمرد تا نتیجه بیاره. مسیح پادشاهیش روی زمین نبود، پادشاهی مسیح روی آسمون بود. پادشاهی مسیح پادشاهی بود که از 2000 سال پیش همچنان ادامه داره و همچنان ادامه داره. از آن صلیب برای ما نمایانگر عشق خداونده. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یوحنا 3:16 میخونیم خدا جهانیان را آنقدر محبت کرد که یگانه پسر خود را داد تا ما هلاک نگردیم بلکه حیات جاودان پیدا کنیم. خدا نمیگه جهانیان را اینقدر دوست داشت، اینقدر دوست داشت، اینقدر. میگه آنقدر دوست داشت، یعنی بی نهایت دوست داشت. جهانیان یعنی تمام گناهکاران، تمام انسان، تمام ماهایی که امروز اینجا هستیم و هر روز این تعداد اضافه تر میشه. مرگ مسیح یک مرگ انتخابی بود عزیزان. مرگی بود که با اراده خودش بود، با خواست خودش بود. مسیح جس پوشید اومد روی زمین. خیلی وقتا من دیدم، خیلی وقتا عزیزان که وارد مخصوصا ما با بک‌گراند اسلام وقتی میان میگن چجوری ما میتونیم بگیم مسیح خداونده؟ ما چجوری این مسئله رو درک کنیم؟ عزیزان، مسیح اومد روی زمین به شکل انسان، جس پوشید و به خاطر اینکه دوست داشت با انسان‌ها ارتباط برقرار کنه. ما چجور میتونیم با یک خدایی که ندیده و فقط شنیده ایم ارتباط برقرار کنیم؟ مسیح اومد روی زمین مثل ما که درد بکشه، زرج بکشه، حتی گریه کنه، حتی رنج بکشه، افسردگی رو بچشه. ما چجوری میتونیم؟ خیلی وقتا شده میگه ای خدا، تو از کجا میدونی من چی میکشم؟ خدا خیلی خوب میدونه تو چی میکشی، چون خدا اومد روی زمین، خدا همه اینا رو تجربه کرد، همه اینا رو میدونه، پس تو رو کاملا درک میکنه. همینطور که امروز ما دیدیم تمام خواهران و برادران عزیزم صحبت کردن، مسیح قبل از اینکه بره روی صلیب گفت که وقتی وارد اورشلیم بشه چه اتفاقی برش میفته. شاگردان اون هنوز باور نمی‌کردن، باور این مسئله برشون سخت بود. شما تجسم کنین خودتون رو به اون زمان ببرین که مسیح همچین چیزی میگه. مسیحی که اومده این همه معجزات انجام داده، مرده رو زنده کرده، با چند تا نون و چند تا ماهی 5000 نفر رو سیراب کرده. چجوری همچین چیزی ممکنه؟ برای اونا قبول و باورش خیلی سخت بود، ولی این پلن خداوند بود، خواست خداوند بود که این اتفاق باید بیفته. اگه صلیب عیسی مسیح اتفاق نیفتاده بود، امروز من و شما امروز اینجا نبودیم. صلیب عزیزان برای هر کسی شخصیه. صلیب برای هر کسی یک تغییر بزرگ توی زندگیه. صلیب من با صلیب شماها شاید فرق بکنه. صلیب برای هر کسی شخصیه. تو اگه صلیبت رو پیدا نکنی، ندونی صلیب چیه، رستاخیزی تو زندگیت اتفاق نمیفته. صلیب و رستاخیز هر دو به هم متصله. تو باید بدونی صلیب تو زندگی چیه. اگه امروز ما نخوایم نفسمون رو، جسممون رو، اون خواسته های درونیمون رو روی صلیب میخکوب نکنیم، همونطور که مسیح کرد. فکر میکنید برای مسیح سخت بود؟ ما خوندیم توی آیات که گفت مسیح روحاً مضطرب شد. مسیح هم ترس داشت، مسیح هم سخت بود براش، اما این کار را کرد. مثل خیلی وقتا که برای من و شما پیش میاد، خیلی سخته که آدم بخواد خواسته های درونیش، اون خواستایی که توی نفسشه، اون خواهشا، اون سلایق، اون تمایلات، خیلی سخته که اینها رو بخواد میخکوب کنه. این من گفتنها خیلی سخته، اما مسیح این کار رو کرد. ما خوندیم در آیات که مسیح، که پیلاتوس گفت میخواین مسیح را آزاد کنم یا باراباس را، اما اونها ترجیح دادن که باراباس آزاد بشه. چرا به نظرتون؟ عزیزان، امروز من و شما باراباسیم، امروز من و شما نمایانگر اون باراباس هستیم. باراباس فکر میکرد که به خاطر مردم آزاد شده، اما باراباس به خاطر فروتنی مسیح، به خاطر سکوت مسیح، به خاطر اینکه مسیح از خودش دفاع نکرد، فرصت رو داشت ولی این کار رو نکرد. اگر مسیح این کار رو نکرده بود، اگر مسیح به اون روز فقط فکر میکرد، امروز این اتفاق نمیافتاد، امروز اینقدر شفا، معجزه، اینقدر شاگردان مسیح وجود نداشت. پس خیلی خوبه امروز که تک تک ما فکر کنیم که آیا من میدونم صلیبم توی زندگی چیه؟ آیا من صلیبم رو پیدا کردم؟ این صلیب تو زندگی برای تک تک ما خیلی چیزها به وجود آورده. در وهله اول عذاب وجدان ناشی از گناه را تو زندگی ما از بین برده. ما فرض کنین، خوندیم توی قرائت پتروس سه بار مسیح را انکار کرد. سه بار گفت مسیح، گفت نمیشه. وقتی که زمانی که عیسی مسیح را دستگیر کردن، ازش پرسیدن که تو شاگرد مسیح هستی، اما اون را انکار کرد. و چه چیزی به نظر شما باعث شد پتروسی که سه بار مسیح را انکار کرد تبدیل به کسی بشه که حاضر نشد به همون سبکی که مسیح را به صلیب کشیدن به صلیب کشیده بشه؟ اون گفت من لیاقت ندارم شبیه خداوند، شبیه مسیح به صلیب کشیده بشم. او وارونه به صلیب کشیده شد. چرا؟ به خاطر اینکه مسیح زنده، به خاطر اینکه رستاخیز اتفاق افتاد، به خاطر اینکه مسیح زنده بر او ظاهر شد، به خاطر اینکه اون قدرت روح القدس رو دریافت کرد. خدا رو شکر امروز صلیب توی زندگی برای ما، ما رو از قدرت شیطان آزاد میکنه، ما رو از اون شرم و از اون خجالت آزاد میکنه. امروز صلیب عیسی مسیح باعث میشه که ما بتونیم با خداوند راحت ارتباط برقرار کنیم بدون هیچ ترسی. اون زمان وقتی یهودی‌ها می‌خواستن که با خداوند ارتباط برقرار کنن، تنها اون کاهن اعظم میتونست با خداوند ارتباط برقرار کنه. محلی بود به نام قدس، یعنی اون خیمه، اون هیکل قدس و قدس الاقداس، و فقط اون قدس الاقداس، اون کاهن اعظم میتونست واردش بشه. بقیه یهودیان این اجازه رو نداشتن که این کارو بکنن، اما مسیح این فرصت رو به وجود آورد، همونطور که اون پیشبینی کرد که گفت این هیکل رو در سه روز خراب میکنم و دوباره بنا میکنم. البته این بیانگر اون نجات، اون زنده شدن خودش، اون رستاخیز خودش بود، ولی دیگه اون پرده برداشته شد، اون پرده دیگه نیست. امروز من و شما راحت میتونیم با خداوند عیسی مسیح ارتباط برقرار کنیم. عزیزان، صلیب اعضای وجود ما را از وسوسه گناه آزاد میکنه. امروز که مسیح روی صلیب رفته، تمام اعضای بدن ما هم با مسیح روی صلیب رفتیم. امروز اگر فکر تو، اگر ذهن تو تصمیمی میگیره که از خداوند نیست، دست تو کار اشتباهی انجام میده که از خداوند نیست، زبان تو اگر به جای برکت ازش لعنت بیرون میاد، پای تو، چشم تو، هر کدوم، قلب تو، اگر امروز هر گونه استعدادی داری، فکر میکنی که به قدرت خودت این استعدادو داری، هر کدوم از اینها هست، اون رو به روح القدس بسپارید. اجازه بدین که اون هم در تسلیم کامل روح القدس قرار بگیره. اجازه بدین تمام بدن شما، تمام اعضای شما در مسیر خدا و در راه خداوند خدمت کنه. این خیلی سخته توی این دنیایی که ایمان به مسخره گرفته میشه. خیلی وقتا فکر کنم خیلی از شما هم شاید شنیده باشین بابا اینم که شورشو در آورده، اینم که از این ور بوم افتاده. توی این دنیایی که میخواد اون احساس امنیت، اون احساس پذیرش، اون احساس با اهمیت بودن را که ما در وهله اول داشتیم و از دست دادیم را میخواد از طریق چیزهای دنیوی به ما بده، واقعا خیلی سخته، وسوسش خیلی سخته. ولی خدا شکر برای عیسی مسیح که فقط ارتباط با عیسی مسیح که این امنیت، این اهمیت، این پذیرش به دست میاد. از آن زندگی ما تو این دنیا زندگی گذراست. ما هممون مسافری گذرا هستیم. هممون. تک به تک. صلیب عیسی مسیح ما را حتی از خدمت خود بینانانه آزاد میکنه. خیلی از شما پولس رسول را میشناسین. یک متعصب مذهبی بود، فکر میکرد که داره کار درست انجام میده. چقدر یهودیا چقدر شکنجه میداد مسیحی ها را، ولی وقتی که مسیح را ملاقات کرد تبدیل شد به یک مبشر، به یک ایثارگر. اینها به خودی خودش اتفاق نمیفته. خدا را شکر برای عیسی مسیح که امروز به من و شما کمک کرده که بتونیم رابطه‌مون رو دوباره با خداوند احیا کنیم، بتونیم باش یک رابطه شخصی داشته باشیم. خدا شکر که عیسی مسیح امروز اومده گناه‌های من و شما را به دوش گرفته، گناه‌هایی که شاید ما خودمون لایقش بودیم، اما امروز دیگه هیچ خجالتی نداریم، هیچ شرمی نداریم که مسیح تمام این گناهان را بر دوش گرفت. عزیزان، مسیح میگه اگه میخواین که من را پیروی کنین باید دست از جان خود بشویید و صلیب خود را برداشته و به دنبال من بیایید. آیش خیلی قشنگه، دوست دارم که از روی کتاب بخونم کامل. اگر کسی بخواهد پیروی من باشد باید دست از جان خود بشوید، صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست می دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را باز یابد. من اصلا مخالف با هیچ فکر نمی‌کنم هیچ کسی مخالف با این باشه که زندگی خوب داشته باشیم، ماشین خوب داشته، هیچ کدوم از اینا اشتباه نیست. اما اینکه ما در اسارت این دنیا باشیم، همه چیز را فدای این دنیا کنیم، ارزش نداره. امروز خدا شکر در صلیب عیسی مسیح برای تک تک ما آزادی است. امروز روزیه که ما میتونیم به یاد بیاریم کاری که عیسی مسیح تو زندگیمون کرده و این فرصت رو به تک تک ما میده که اگه هر کدوممون هر اشتباهی، هر گناهی، هر چیزی که واقعا نمیتونیم ازش آزاد بشیم، امروز با نگاه کردن بر روی صلیب بتونیم از اون گناه آزاد شیم. چرا که مسیح در قالب جسم تونست این کارو بکنه. پس امروز همون قدرت، همون اقتدار به تک تک ما داده شده. پیروی کردن، دنبال کردن مسیح بها داره. برای هممون بها داره. من با یک عزیز صحبت میکردم هفته پیش که این عزیز گفت به خاطر اینکه مسیح رو دنبال میکنم این باعث شد که خانواده منو نفرین کنن و ازم خواستن که بعد آب توبه بریزم رو. خیلی سخته، میدونم ماها هممون در حال یادگیریم، هنوز هممون شاید به ندرت پیدا بشه کسی که اینجا بالای 10 سال ایماندار باشه. هممون در حال یادگیری هستیم. همچنان خیلی وقتا خیلی همون هنوز مشکل داریم که مسئله صلیب برامون جا بیفته، خدا بودن عیسی مسیح را قبول کنیم. برای تک تکمون یه مقدار سخته، ولی این کلام خدا زنده است و ما میتونیم به رجوع به این کلام خدا واقعا یاد بگیریم. این خدا خدای شخصیه، این خدایی که میخواد با هممون ارتباط برقرار کنه. دنبال کردن مسیح بها داره، بها و سختی داره. یکی از بهایی هست همون آزار و شکنجهی که ممکنه به خاطر ایمانمون ببینیم، همینطور که یارای مسیح دیدن، همونطور که 12 حواریون و خیلی های دیگه دیدن، و همینطور که مسیح خودش را انکار کرد و رفت روی صلیب. انکار کردن خودمون خیلی سخته، مخصوصا چه تو محیط کلیسایی چه تو بیرون، توی این دنیایی که پر از درد و رنج و غمه. انکار کردن خودمون خیلی سخته، چون ما یاد گرفتیم بزن که نخوری. خیلی سخته انکار کردن خود آدم، خیلی سخته که آدم بتونه در اوج عصبانیت خودشو کنترل کنه، در جایی که حقشه از حقش بگذره. خیلی سخته، ولی ما به عنوان کسانی که مسیر رو دنبال میکنیم باید این شکلی باشیم. یک عزیزی چند روز پیش یک موضوع خیلی قشنگی با من به اشتراک گذاشت. گفت من چند سالی هست به مسیح ایمان آوردم، اما از یک خانواده با یک خانواده خیلی مشکل دارم و یکی از چند تا دوستامو آوردم کلیسا و اون دوستان به من گفتن تو چجور مسیحی هستی که با فلانی مشکل داری، این هم با هم مشکل داریم، ولی چجور مسیحی هستی که میری مسیح؟ اون عزیز به من گفت، من خیلی فکر کردم به حرفاش وقتی رفتم خونه، گفتم راست میگه، من چجور مسیحی هستم که خواهر و برادر خودم رو دوست ندارم، خواهر و برادر خودم که تو کلیسا هستن نمیتونم محبتشون کنم. ما اگه نتونیم، مایی که اینجا هستیم، همدیگر رو محبت کنیم، چطور میتونیم خدایی که نادیده هست محبتش کرد؟ ما اول باید یاد بگیریم که بتونیم همدیگر رو محبت کنیم تا بتونیم خداوند رو محبت کنیم. و اون عزیز به من گفت، من رفتم هفته بعد کلیسا و رفتم بهش گفتم که با اینکه شاید اون کوچکتر از من بود، بزرگتر از من بود، ولی اشتباهم شاید از طرف اون بود، ولی من رفتم ازش عذرخواهی کردم و احساس کردم که چقدر این بخشش، چقدر این عذرخواهی در وهله اول منو آزاد کرد. شاید اون اصلا نپذیرفت، شاید اون اصلا قبول نکرد، اما من آزاد شدم. چقدر خوبه که ما توی این دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم عزیزان، وقتی میریم بیرون واقعا نمایانگر عیسی مسیح باشیم. ما هممون وقتی سیل میاد، مشکلات خاص پیش میاد، غم، قصه، مشکلات توی ایران پیش میاد، تک تک ما قلب داریم. حتی اگه خواهر برادرمون یه مشکلی واسش پیش بیاد، امروز عزیزان شما مفت گرفتین، مفت باید بدهین. و این قدرت، قدرت خودتون نیست که بخواین بهش ببالین، بگین من دارم این کارو میکنم. این قدرت، قدرت خداونده، قدرت مسیحه، قدرت صلیب عیسی مسیحه. امید به خدا فردا کاوه عزیز در مورد رستاخیز صحبت میکنه و خدا رو شکر برای صلیب و رستاخیز عیسی مسیح، برای این دو رکن اساسی در مسیحیت که پایه ایمان ماست، و خدا رو شکر برای این صلیب که بهایی بود برای تک تک ما، برای گناهای ما، برای اینکه ما باید مصلوب می‌شدیم، اما مسیح به خاطر ما مصلوب شد که امروز من و شما آزاد زندگی کنیم، آزاد از هر گونه شرم، خجالت، دورویی. آمین. اجازه بدیم با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ای خدای زنده، ما تو رو شکر و سپاس میگیم برای کار عظیمی که ای پدر آسمانی بر روی صلیب انجام دادی. ما تو رو شکر و سپاس میگیم ای خدای قادر مطلق که فدیه گناهان ما شدی. ما تو رو شکر و سپاس میگیم که امروز به واسطه صلیب تو ای پدر میشونیم با تو رابطه برقرار کنیم. ما تو رو شکر و سپاس میگیم که امروز میتونیم تو رو پدر خطاب کنیم. شکر دهی مسیح، شکر، شکر به خاطر کار عظیمی که برای تک تک ما انجام دادی. ای پدر آسمانی، اجازه بده که ما در این دنیایی که پر از غم، ناراحتی و در تاریکی به سر میبره خداوندا، نور و نمکی باشیم برای تو، بدرخشیم برای تو خداوندا و جانهای تازهی برای تو سید کنیم. اجازه بده خداوندا روح القدسی را که به تک تک ما خداوندا هدیه دادی، از او استفاده نیکو کنیم پدر آسمانی. اجازه بده خداوندا آنچه که درست و نیکو خداوندا در این دنیا انجام بدیم برای جلال نام تو. به نام عیسی مسیح، آمین.